زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. یه روز دیگه و یک سمت خدای دیگه مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای آغازین روز هفتم. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی و تندرستی میکنیم. انشالله خداوند متعال پشت و پناه همتون باشه. از لطف و محبت فرد فردتون صمیمانه سپاسگزاریم. افتخار این رو داریم که با احترام در محضر حاج آقای عابدینی عزیزمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله که ورود به ماه صفر برای همه به گونه ای باشد که برکات این ماه هم برای همه مقدر بشود و از آسیب ها و آفاتی که ممکن است در این ماه برای افرادی پیش بیاد انشاءالله مسئول باشیم و با صدقه که توصیه مؤکدی شده در این ماه که روز اول ماه صفر هم هستیم، انشاءالله خدای تبارک و تعالی هممون رو از آفات دنیای آخرتی انشاءالله مسئول و محفوظ نگه داره
انشاءالله. بله، تذکر خوب بود. اول ماه، صدقه اول ماه، نماز اول ماه که کیفیتش رو در مفاتیح میتونید ببینید. دوستانمون هم انشاءالله زیر نویس میکنن، در کانال هم هست، میتونید مراجعه بکنید و انشاءالله نماز اول ماه رو بخونید و صدقه اول ماه رو هم بدید و انشاءالله بهترین اتفاقات در این ماه برای هممون رقم بخوره، مخصوصا این که انشاءالله زائر اربعین کربلای معلا باشیم به حول و قوه الهی. حالتون چطور آقای عابدینی؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم. اولین روزهای هفته در محضر شما و قصه های نورانی قرآن کریم هستیم. دوستانمون قطعا منتظر هستن و مترصد هستن ببینن که قصه جناب ذوالقرنین به کجا رسیده، از ایشون چه خبر.
الحمدلله هنوز محبت ما به حضرت ذوالقرنین سلام الله علیه که یکی از اولیای الهی است و در قرآن مدح شده و در روایات ما به عنوان عبد صالح معرفی شده، ما هم محبتمون رو روز به روز با مطالعه بیشتر و دقت بیشتر در احوال این عبد صالح انشاءالله بیشتر میکنیم.
انشاءالله
امیدوار به شفاعت این افراد هم هستیم. بحثی که تا گذشته در خدمتش بودیم این بودش که خدای سبحان ذوالقرنین رو به عنوان شخصی که 3 سفر کرده معرفی کرد و تمام شخصیت حضرت رو در 3 سفرش بیان کرد. هرچند این 3 سفر خیلی رمزگونه است و اسرارآمیز و اصلا شخصیت ذوالقرنین به تبع این 3 سفر خیلی اسرارآمیز جلوه کرده، لذا از اشخاصی است در قرآن که تطبیقات خیلی زیادی نسبت به او شده و افراد مختلفی رو مصداق او گرفتن. با توجه به اینکه در قرآن هم با لقب و صفت ذکر شده که ذوالقرنین اسمی ذکر نشده،
کاملا دقیق معرفی
نشده که این خود رمزگونه بودن قصه و رمزگونه بودن اسم و جریان سفرهایی که ذکر شده که همه رمزی است، که این رمزگونه بودنها تو 2 قصه اول با گره خوردن به خورشید بود. این تعبیر دقیقی است که اولین سفرش در مغرب خورشید بود، یعنی گره خورده بود به خورشید و غروب خورشید. دومین سفرش به مشرق خورشید بود،
طلوع خورشید
که مطلع الشمس، که اونجایی که شمس طلوع میکند، که اینها هم قابلیت مباحث عظیمی رو دارد که تو تفاسیر مختلف هم تفسیرهای مختلفی شده و بعضی از رموز او بعضن تونستن دست پیدا کنن، بسیاریش هم هنوز مکتوم انشالله خدمت حضرت که رسیدیم و در محضر حضرت با ظهور حضرت انشالله اون رمزهای این قصه ها هم آشکارتر خواهد شد و هدایتگریش بیشتر خودشو جلوه میده. ما الان در محضر سفر سومیم. یه بار عرض کردیم این قصه رو با همون تعبیرات نگاه اولی و تعبیرات تربیتیش بیان میکنیم، بعد انشالله به صورت اختصار تطبیقاتی که شده بر این مسئله و یا نگاه‌های دیگری که غیر از این نگاه هست رو به اختصار انشالله عرض خواهیم کرد، بعد که امروز انشالله بتونیم از قصه حضرت ذوالقرنین با توجه به قصه‌های عظیم دیگری که در پیش داریم مجبوریم که این قصه رو هم به اختصار عبور کنیم و الا جا داشت که این قصه ها ایام مختلفی و جلسات مختلفی راجبش گفتگو بشه و باز بشه و همون قدری که میفهمیم اقلا گفتگو بشه راجبش.
خب همین مقدارم خودش خیلی مختنمه برای اینکه با این شخصیت آشنا بشیم و دوستانی که اهل تحقیق و تتبع و مطالعه هستن برن تفاصیل رو ببینن و قصه مفصل جناب ذوالقرنین رو انشالله
یه جرقه‌ای باشه انشالله برای ورود به این عرصه که انشالله بیشتر استفاده بشه. ما در محضر حضرت ذوالقرنین به سفر سوم رسیدیم. در سفر سوم یه سفر ذوالقرنین داشت به سمت دریا که سفر اول بود که اونجا فی عین همه اه که غروب خورشید، یه سفر داشت به سمت کویرهای بیپایان که در اونجا هیچ حاجبی بین مردم و خورشید نبود، که هیچ پستی و بلندی در کار نبود، حتی درختی در کار نبود. سفر سوم ذوالقرنین به سمت کوهستانه. ببینید این خود اینها هر کدام یه رمزی توشه،
دریا و دشت
کویری و بعد هم کوهستان بلند که کوههای مختلف اونم در اونجا بوده و مردمی که در اون هر کدام از اینها هستن، خصوصیات این مردم، این خصوصیات خود این مردم هم در هر کدام از اینها خودش خیلی رمزگونه است. یه جایی تو سفر اول عده‌ای بودن که ظلم می‌کردند و اهل ایمان و عمل سالم عده دیگری بودن، در قسمت دوم سکوت دارد از اینکه اینها از جهت عمل چگونه بودن، اما نشون میده که حاجبی بین اینها و خورشید نبوده. در سومی نشون میده که عده‌ای به این مردمی که لایکادون یفقهون قولا، که آدمای ضعیفی از جهت فهم هستن یا از جهت لغت دور افتاده هستن، عده ای اینها رو تحت در حقیقت تجاوز و زور و قلدری گاهی قرار میدادن، حضرت میره مانع ایجاد کنه بین این دو دسته که اینها محفوظ بمانن، یعنی عده ضعیف رو رسیدگی بکنه. که عرض کردم خصوصیت این است که از جهت ظاهری نشون میده که حضرت ذوالقرنین به اقصا نقاط عالمی انسانی سفر میکرده و تحت سیطرش هم بوده، با توجه به اون قدرتی هم که خدا به او مکنتی که داده بوده، که ما مکنی که تعبیر انا مکننا له، ما او رو مکنت دادیم و اسباب رو در اختیار او قرار دادیم. خب به خاطر اینکه انشالله به بحث‌های بعدیمون برسیم، مجبوریم که چند تا نکته دیگر هم می‌خواستم اول بگم، از اونا عبور می‌کنیم، می‌رسیم به سفر سوم. که در سفر سوم ثم اتبع سببا، دوباره این اتبع اون سببیتی که براش پیش آمد و داشت به دنبال او حرکت کرد. حالا این اتبع سببا رو دوبار توضیح دادیم تو دو سفر قبلی، دیگه تکرار نکنیم. حتی اذا بلغ بین السدین، رسید به این دو سد. حالا این دو سد آیا دو کوه بودند که اکثر روایات و تفاسیر این رو معنا میکنن که این سدین دو سد طبیعی بودند، که دو سد طبیعی در اونجا در کار بود، از طرفی دریا بود، از طرفی دو کوه بود، مانع بلندی ایجاد شده بود که نمیتونستن این یأجوج و مأجوج که بعداً در آیه میاد، که حالا یأجوج و مأجوج خصوصیاتشون چی هستش، که اینها اهل فساد بودن، اهل اذیت و آزار بودن و هر جا میرفتن فساد به بار میآوردن و نسل و حرص رو از بین میبردن، یعنی هم انسانها رو از بین میبردن، هم کشاورزی و زراعت رو از بین میبردن. به گونه ای بود که غذای اینها انقدر زیاد بود و جمعیت اینها انقدر کثیر بود، هر جا وارد میشدن همه اون به اصطلاح محصول و نسل اونجا و حتی دارد در روایات حیوانات اونجا هم دیگه در این از اینها در امان نبودن، همه از بین میرفتن و اونجا مثل یه سرزمین سوخته میشد. لذا این خصوصیت که هر چند گاهی اینها حمله میکردن که براشون قحطی پیش میآمد، میومدن تمام ممالک مجاور رو و سرزمین های مجاور رو از بین میبردن. این وقتی که در اینجا نقل میکند، حتی اذا بلغ، در سفر سومش وقتی که رسید به بین السدین، وجد من دونه ما قوما که لا یکادون یفقهون قولا، که اینها فهم براشون سخت بود. این داریم ما نگاه اول معنا رو داریم میکنیم، اگر انشاءالله فرصت کردیم نگاه دوم و سوم معنا رو هم دیگه اون یه خورده شاید حواله به بعد باشه، اما این نگاه اول است که از همون ظاهر اولی استفاده میشه.
همون ظاهر یعنی چی؟
یعنی همون که الان لغتی ترجمه بکنیم بهش میرسیم، اما این که اونجا بین اینها و خورشید حاجب نبود، آیا همین معناست فقط که در سفر دوم بود؟
بله.
آیا اینجا که میگه لا یکادون یفقهون قولا، همین معناست یا با ظاهر مرتبه
بعد عمیق‌تری هم
میشه معانی دیگری هم براش کرد که مفسرین کردن اونم هست، ولی ما فعلا تو همون مرتبه اول داریم عبور میکنیم. اگر دوستانی گاهی دسترسی داشتن به معانی عمیق‌تری، فکر نکنن که اینها رو ندیدیم، مطلع نبودیم. من تا اقتضای بحث عمومی این میکند در این حد ورود پیدا بکنیم، اگر شد یه گوشه اشاره به اون مسائل بشه و لذا بسیاری از مسائل مجبوریم به اجمال عبور بکنیم تا عمومی تر باشد. در اینجا دارد که وقتی که رسید به اینجا، وجد من دونه ما، این کنار این دو صد و دو مانع طبیعی قومی را یافت. پس این قوم سوم، ببینید یه قوم تو سفر اول یافت،
بله.
یه قوم تو سفر دوم، یه قومی تو سفر دوم. یعنی ارتباطش، حرکتش انسانی بوده، به دنبال انسان‌ها بوده، سیاحتش به این نبوده که بره فقط سرزمین‌ها رو ببینه، کوه رو ببینه، دریا رو ببینه، دشت رو ببینه، نه، حالتش این بوده که اقوامی که تو اونجا هستن
موضوع انسان‌ها
هستن، بله. رفتنش به لحاظ انسان‌هاست، هرچند که در قرآن ذکر این موانع، ذکر این حوادث یا ذکر امکاناتی هم اونجاست، مدخلیت داره در قصه که یه جا دریاست، یه جا کوه هست، یه جا دشت است، هر کدوم از اینا مدخلیت داره، رابطه است بین همه اینها،
بله.
بعد می‌فرماید که رسیدن اینجا، اینا لا یکادون یفقهون قولا، اینا واقعا امکان گفتگوی باهاشون نبود. حالا بعضی گفتن زبانشون یه زبان سختی بود و دور از شهرنشینی اومده، زبان ویژه‌ای بود. بعضی گفتن نه، از جهت وجودی و کمالی قابل گفتگو نبودن، زیاد نمی‌فهمیدن، نمی‌شد باهاشون خیلی محاوره داشت. حالا به هر دلیلی که بود، به هر گونه‌ای که بود، بالاخره با هر اشخاص اینجوری هم می‌شود مقصود رو بالاخره
ارتباط برقرار کرد.
حالا این ارتباط می‌تواند با زبان حال باشد، می‌تواند با زبان اشاره باشد، با اینا باشد، بره. که در اونجا دارد که قال یا ذوالقرنین، یه موقع کسی اشکال نکند که بلافاصله بعد از این که می‌فرماید که لا یکادون یفقهون قولا، اونم لا یکادون یعنی نزدیک بود، نه اینکه قطعا نمی‌فهمیدن، نزدیک به این مرتبه بودن. لذا با همه اینها قال یا ذوالقرنین، اینها خطابشون به ذوالقرنین. حالا این ذوالقرنین اونجا وارد شده، چگونه اینا ذوالقرنین رو میشناختن که تا وارد شده و هنوز از راه رسیده، اولین تقاضاشون از ذوالقرنین این است که ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، اینها فساد میکنن. همینجوری که عرض کردم، فسادشون هم فساد هرس و نسل بود، هم کشاورزی رو به میبردن، هم نسل ها رو از بین میبردن، هم حیوانات رو حتی. یو مفسدون فی الارض، اینها اهل فسادن و اینها این مسیری که اینجا باز بین دو کوه راه آمدن اینهاست. آیا فهل نجعل لک خرجن، آیا میشه که ما مالی بدیم به شما یا خراجی بدیم، یعنی سالیانه یه چیزی بدیم از درآمدهامون،
بله.
یا یه دفعه بدیم امکان داره، یا نه خراج بدیم به صورتی که ما مملکت شما هستیم، سالیانه یه چیزی به عنوان خراج و مالیات میدیم، این صد و شما برای ما بساز تا مانع ایجاد بشه. هل نجعل لک خرجن الا ان نجعل بیننا و بینهم صدا، میشه یه همچین کاری بکنیم؟ معلوم میشه قدرت و مکنت ذوالقرنین رو شناخته بودند،
بله.
که تا میبینن او رو، فقط شوکت ظاهری نیست، هر کسی که شوکت ظاهری داره قدرت بر این نداره، این قدرت علمی میخواسته،
یعنی قابلیت اینجوری داشته،
توانایی مهندسی عظیم میخواسته که یه سد عظیمی رو که بین دو کوه قرار گرفته رو بخواد بسازه تا اینها رو حفظ بکنه. اینا دیده بودن، حالا یا شنیده بودن، چون دارد قبل از اینکه ذوالقرنین به این شهرها برسد، آوازه او و سخن در رابطه با او میرسید و حتی نصرت به روب میشد، یعنی اگر کسی میخواست در مقابلش مقاومت بکنه، این نصر به روب میشد، به گونه که در روایت دارد که آوازه او و شوکت او و اون حالت در حقیقت وجودی او عظمتش
میترسیدن.
لذا بسیاری از کسانی که مثلا مقاومت قبل از مقاومت دست از مقاومت برمی‌داشتن، که حالا این انشالله یکی از خصوصیاتی است که بعدها در زمان ظهور هم نصر به روب انشالله از خصوصیات امام زمان علیه السلام هم خواهد بود. بعد اونجا دارد که جواب ذوالقرنین این است که قال ما مکنی فیه، اونی که خدا به من مکنت داده در خلاص اون چی که به من داده هست، فیه ربی خیرون، من مال شما رو، چون اینا گفتن که ما خرجشو بدیم یا پول بدیم شما بساز. تعبیر رو دقت کنید، اونجا داشت که هل نجعل لک خرجن، ما خرجشو بدیم، پولشو بدیم، الا ان نجعل، شما بسازی بیننا و بینهم صدا،
یه قرار دادی در واقع امضا
بکنی. حضرت فرمودن قال ما مکنی فیه ربی خیرون، این نشون میده که ذوالقرنین پادشاه تنها نبود، چون هیچ پادشاهی بدون اینکه مالیاتی بگیره، خرجی بگیره، کاری نمیکنه.
بله.
چون چیزی در حقیقت در دستش به تنهایی نیست که اگر نگیره که نمیتونه اداره بکنه. نشون میده این به معنای پادشاه عادی نیست، و الا پادشاهان معروف و مشهور هم که سلطه جهانی هم داشتن تمامشون نقل شده که خراج میگرفتن، پول میگرفتن، مالیات میگرفتن، در قبال مالیات کار میکردن برای مردم. حتی این بوده که اگر عادل بودند، اگر اینها برای مردم دلسوز بودند، در قبال پولی که میگرفتن کار میکردن، پولا زور نمیگرفتن کارم نکنن. ولی اینجا نشون میده که ذوالقرنین مثل سیره انبیاست، چون انبیا میگن اصلا ما اسألکم من اجر، ما از شما هیچ پولی نمیخوایم. یعنی کاری که کار هدایتگریه، کار خداییه، اصلا پول در مقابلش معنا ندارد. نشون میده ذوالقرنین اعمالش حال الهی داشته و با نگاه الهی بوده، که تعبیر این است که ما مکنی فی ربی خیرون، این بهتر است و این هیچ قابل قیاس با اون نیست. این خیرم یعنی اخیر، یعنی بهتر و بهترین
قدرتی که من دارم،
اونی که من دارم، توانایی ها، قدرت، اون چیزی که خدا به من داده، من قدر اونها رو میدونم. پول در مقابل این ارزشی ندارد. لذا اونم هستش که میتواند. ببینید گاهی خدا یه سرمایه عقلی به انسان ها داده، یه توانایی علمی به انسان ها داده، یه توانایی مدیریتی به انسان داده، بدون اینکه بخواد هزینه بکند میتواند جمعی رو به بهترین نتایج برسونه.
بله.
به کارگیری عقل هزینه ندارد، به کارگیری علم هزینه ندارد. لذا در نگاه الهی در مقابل علم پول گرفتن اصلا مذمومه. یعنی عالمی بخواد کاری علمی بکند در مقابلش پول بگیره، این مذموم است. لذا میگن اگرم یه موقع پول میخوان بدن، به هزینه رفت و برگشتش بدن، به جایی در مقابل اون علم ندن، که اصلا مال در مقابل علم نمیتونه معنا پیدا بکنه. این ارزش گذاری علم در مقابل با مال خیلی ارزش گذاریه. اصلا این رو میخواد ممنوع کنه که بخوان علم رو در مقابل مال با مال ارزش کنه. این خودش یه نکته جالب
تربیتیه.
جای خودش.
بله.
ما مکنی فیه ربی خیرون، اونی که من دارم چه قابل قیاس با اون چیزی که شما میگید پول بدیم. اما اگر میخواید این سد ساخته بشه، مهندسی و مدیریتش و تواناییش و شناختش با من، اما شما نیرو بیارید. این نیرو آوردن و خودتون باشید محتومن، نه پول بدید بگید بساز، اما خودتون فعینونی به قوه، شما از توانایی هاتون بیایید اینجا، اونها با من امداد کنید، من رو کمک بدید.
یعنی اون تعقل مهندسی و اینا با من از این ظرفیت ها و قابلیت ها
من میذارم، وسط میدون هستم،
شما بید کمک کنید.
اما این کار نیرو میخواد، این کار نیرو میخواد، نیروش با شما. این دو حسنم دارد. حسنش این است که اولا این مهندسی با آمدن این نیرو که تو متن کار بیان، این انتقال تکنولوژی میشه، چون اینا هم به خود آدم های بسیطی بودن،
اونا هم یاد میگیرن.
در کنار حضرت نمیگه شما کنار رو من میسازم تحویلتون میدم. این توانایی هم شاید با اون که نقل میشه لشکر عظیمی داشته قابل انجام بوده.
بله.
اما میگه شما بیاید وسط که تو مرد ببینید تک تک کارا رو من چی کار میکنم. حضرت دارد که تو تمام کارام اینا رو دخالت داده، خود آیم دارد، اینو بیارید، اون این کارو کنید، نشون میده که چجوری این کارو بکنید. خود جزئیات کار مهندسی رو به اینا واگذار می، یادشون میده واگذار میکنه که خودشون
علم رو در واقع منتقل میکنه.
یعنی این انتقال تکنولوژی و علمه. و علم و خود فناوریه، که فناوری رو هم چیکار بکنه، نه فقط علم رو، بلکه فناوری که برای مردم مفیده و الان میخوان استفاده بکنن. اون وقت نکته دیگرش این است که اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن تا رو بسازن، خود این اجتماع اینها با هم دیگه در پی ساخت یک هدف و یک کار، اینها رو به هم نزدیکتر میکنه به هم، چون در مقابل دشمن بودن اینا قبلا فرار میکردن. کارشون این بود که وقتی اونا میمدن حد اکثرش اینا فرار میکردن. اما وقتی که اینها دست به یک کار بزنن، در کنار هم قرار بگیرن، سرمایه گذاری توی کار واحد بکنن، اجتماع اینا هم قوی تر میشه
و اعتماد به نفس پیدا میکنن.
یکی از خصوصیاتش اعتماد به نفس پیدا میکنن. اینها لا یکادون یفقهون قولا، قومی بودن ضعیف. لذا وقتی که به اصطلاح ذوالقرنین این گونه اینها رو تحویل میگیره که شما هم میتوانید سد عظیمی بسازید که تا به حال براتون تصور پذیر نبوده، اما وقتی که بیایید تو متن میدان، بیایید تو کار، میبینید همین قوت رو شما ساختید، خودتون ساختید، کسی دیگری از جای دیگری برای شما اینو نساخت. اینا ببینید هر کدامش از جهت آیه چقدر کشش داره. تو اقتصاد مقاومتی یک کار درونی است، از بیرون کسی نمیاد، موادش رو از همونجا تهیه میکنن، مواد این صد رو از هم رو تهیه میکنه. بله. حضرت دو سه تا کوه رو نشون میده، آهن رو از اینجا بیاری، مس رو از اونجا بیارید، آتش رو این گونه بپا کنید، همه اینها از همونجا تامین میشه، یه سد عظیم فولادی ساخته میشه. اما این سد عظیم فولادی بلند غیر قابل نفوذ با امکانات همون محدوده به اصطلاح مردمی که توش ساکنن و با دست خود مردم بدون اینکه هزینه مالی بدن، اما هزینه عملی و جانی و قوت و قدرتشون رو دادن
و اینا گذاشتن، انرژی گذاشتن.
ولی خب اینا عمرشونه، اینا می‌خواستن اونا بیان. آه. هر باری نزدیک هم بوده، یعنی میگفتن نزدیک هم بوده حمله اینها و احتمال میدادن همین ایام باشه، لذا با تمام شوق و ذوق این کارم انجام میدادن. این ببینید چقدر نکته توشه، چقدر خدای سبحان داره راه به ما نشون میده و چقدر ذوالقرنین حاکم عادل الهی بوده، دنبال سود نبود، اینا حاضر بودن هر هزینه‌ای رو بدن برای این کار.
از روی دلسوزی بوده که این
برای
کار
دلسوزی خیر خواهی. کسی که برای پدری که برای فرزندش داره کار میکنن. با اینکه لایکادون یفقهون قولی، یه فرزندی است که اصلا قابل اعتنا نیست به خاطر اینکه هیچ فهم و شعوری توش وجود نداشته، اما با این حال اینا رو هم تحویل میگیرد، اینها رو هم براشون با دلسوزی با تمام وجود عظیمترین کار رو برای اینها به نام می‌گذارد. ببینید این نگاه نشون میده که حال ذوالقرنین یه حال نبی الهی بوده، هرچند در روایات ما به عنوان نبی ذکر نشده، اما اوصیا الهی که حال انبیا رو داشتن ولی نبی نبودن و خدای سبحان از طریق ملائکه الله با اونها گفتگو می‌کرده در وجود ذوالقرنین کاملا آشکاره. که دزا در روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که من مثل ذوالقرنینه، من ذوالقرنین این امتم، یا حضرات مثل امام کاظم علیه السلام و بعضی از حضرات معصومی فرمایند مثل ما در بین گذشتگان مثل خضر و ذوالقرنین است، که اونها نزدیکن از جهت وجودی به ما از این جهت که اونها نبی نبودند اما اولیاء الهی بودند، اما با خدای سبحان و ملائکت و رب گفتگو داشتن و اینها مأموریت الهی داشتن. ببینید این نگاه چقدر زیباست، یعنی ذوالقرنین رو در یک اوج عظمت و قدسی قرار میده که این گونه دلسوزی عملی برای مردم داشته، فقط هم حرف نمیزده،
میآمده
کار میکرده و مردم رو نجات میداده. اینم یه ولی الهیست، اینم یک وصی الهیست و اینها میتونن اسوه باشن. خدا سلامتی بده و حفظ بکند رهبری رو که میفرمودن که باید روحانیت علاوه بر گفتن و تبلیغ، عصر و دوره دوره است که باید تو بعضی از کارها در اینی که میرن تبلیغ دخالت بکنن، برن جلو و اون کارها رو عملی انجام بدن،
با مردم همراه
مردم
بشن،
اون مشکل مردم رو حل کنن تو اون نه. کارها. ببین این حل کردن مشکل مردم، این ارتباط و گره ایجاد میکنه بین دل مردم و روحانیت، لذا این میتونه عمق بده، این میتونه ارتباط رو حفظ بکنه. لذا وظیفه ماست که اگر جایی میریم توان داریم، توانهای عملی حتی اونها رو
مثل همین اردوهای
جهادی که الان از حوزه ها میرن، دانشگاه ها میرن،
ذوالقرنین هم اردو جهادی اینجوری داشت،
یعنی سفرهاش سفرهای سیاحت با اینکه سیاح بود اما تمام سفرهاش هدفمند بوده و در گوشه و اکناف اطراف و اکناف عالم که حرکت میکرده، تمام اینها با اصلاح همراه بوده، با در حد نتیجه دنبالش بوده، به طور بوده مردم بعد از اینکه او میرفته او رو لذا دارد، بسیار جاها که میرفت ازش میخواستن شما اینجا بمون، اصلا
معنوس میشدن، معلوم که این همه خالصانه میاد خدمت میکنه در واقع
همین میخواد ازش بمون اینجا و شما اینجا بمان، و علی خب میگه من دلم در دست دیگری است که من رو در حقیقت به سفر مثلا وا میدارد که او مرا به این سفر و نشون میداد همون فعت و سببا که دلش در دست دیگری است، که او میگفت کجا برود، چگونه برود، کجا، چه جوری، با همه اینها در حقیقت به دست دل او، به دست خدا بود، که اون تعبیر آیه زیبایی که وقد احتنا به ما لدیه خبرا، خدا فرمود که ما احاطه داشتیم و اون چی که نزد او بود، که بعضی گفتن یعنی دل او دست ما بود، احتنا به ما لدیه خبرا یعنی ما روانش میکردیم این بر اون ور. بعد میفرماید که دنباله آیه قال ما مکنی فیه ربی خیرون فعینونی به قوه، با قوت من اگر شما قدرتتون رو آوردید همراه کردید، اجعل بینکم و بینهم رد، ما بین شما و بین من، بین شما، اجعل بینکم و بینهم رد، ما بین شما و بین اینها من رد میزنم. اینا چی خواستن؟ صد خواستن. صد یه ارتفاعی دارد که حد اکثر در حقیقت محدودیت ارتفاع داره، اینو میگن صد مانع ایجاد. اما ردم یه حقیقت بلند غیر قابل نفوذه، یعنی دیگه صد رو میگفتن اون چیزی که اینا توقع داشتن، اینا یه حدی بیاد بالا این دیوار بین این دو به اصطلاح کوه تا این مانع دیده نشن اینها و اینا به راحتی نتونن بیان. اما غیر قابل نفوذم نبود. اما اینجا تعبیر ردم میاره،
خیلی فراتر از
فراتر از توقع اونها حتی یعنی ببینید حتی در با اینکه پول نمیگیره، با اینکه در حقیقت برای مردمی که لایکادون یفقهون قولا هستن و فهم و شعورشون هم کمه، برای این مثلا بعضی از اینایی که تو بعضی از آسایشگاه‌های معلولین فکری هستن که گاهی توانایی فکری کمی دارن، اما یه کسی بره بهترین کارها رو هم برای اینا انجام بده، ببینید چقدر زیباست که حالا تعبیر اولی قرآن دارم عرض میکنم که این میگه من براتون ردم میسازم. ردم یعنی اصلا یه چیزی باشه خیالتون راحت باشه، غیر قابل نفوذه،
برید زندگیتون رو بکنید.
این از این جهت خیال دیگه، این غیر قابل نفوذ که تعبیر ردم این است. بعد منتها میگه کمک بدید، آتونی زبر الحدید، کوه آهن رو نشون میده، میگه اینا رو تکه تکه ببرید. حالا دارد در بعضی از روایات که ماده ایران برای اینها از همونجاها به اصطلاح معدنی بود در اونجا به دست آورد که این میتوانست آهن رو ببرد. حالا بعضی میگن الماس بود، بعضی میگن میگه این قدرت داشت کوه رو چیکار بکنه، کوه رو در حقیقت برای اینا تکه تکه بکنه.
یک معدن آهن بوده، در واقع
کوه آهن بوده که میگن میدونید که سنگ های چیز گاهی کوه گاهی معدنه، یعنی این کوه در حقیقت در تعبیر روایت این است که این به صورت کوه بوده، یعنی کوهی بوده که آهن این غلیظ بوده و زیاد بوده و درصد آهنش زیاد بوده. بعد میگه آتونی زبرال، زبرال حدید تکه های بزرگ آهنه، یعنی تکه های بزرگ از سنگ این کوه رو شما ببرید تکه تکه مثل آجر، منتها نه اندازه آجر، منتها بزرگ، اینها رو بیارید آتونی بیارید برای من زبر حدید را، حتی ازا ساوا بین صدفه، که تا اینکه اینها رو وقتی رو هم میگذاریم به اندازه ارتفاع این دو کوه که کنار اینها بودن بالا بیاد. بعد خب اگر آهن تکه تکه اینجوری کنار هم قرار بگیره، میتونن کسی که بتونه از لابلای اینها بیان بالا، از بالاش یا از لابلای اینها جایی که سوراخ
اون پرشه در واقع
پرشه، قال انفخو، بعد از اینکه آهن رو اینجوری کردی منفخهایی رو قرار داد در بین اینها و آتش رو که حرارت زیاد تا این آهنها آب شن، تا این در حقیقت آب شدن اینایی که چیده
یادون
همدیگر رو همه رو پر بکند. حتی اذا جعله نارن، وقتی که این آتش خیلی قوی شد و شدید شد، قال آتونی افرق علیه قطرا، حالا مصر رو که قبلا قطعه قطعه کرده بودن از جای دیگری از معدن دیگری، مصر رو هم آورده بودن تو این آتش شدید، تو جا به جای اینها مصرها رو قرار داده بودن مثل ملات این آجرها، تعبیر است مثل ملاتی که تو این آجرها لابلای اینها قرار داده بودن که این وقتی آتش شدید شد مصر آب می شد و تمام اینجا رو مثل یک لایه محکم آلیاژی رو در حقیقت پوشان، که دو اثر داشت. اثرش این بود که تمام سوراخ‌ها اینو پوشان و تمام اینا رو غیر قابل نفوذ که دست نتونه جایی رو بگیره بالا بیاد، این اولا. ثانیا آلیاژ مصر روی آهن قرار گرفت، از اینکه این در اثر مدت زمان اکسیده بشه و این کم کم پوسیده بشه جلوی راه گیره، که بالاخره اینجا با هوا و با آب که ارتباط برقرار می‌کرد این ممکنه کم کم به مرور زمان اکسیده بشه و پوسیده بشه. ببین اینم یه این ردم غیر قابل نفوذ بودن، هم از ارتفاع بود هم از خود نوع آلیاژی بود که بر این قرار داد که این به سادگی پوسیده نمیشد. قال آتونی افرق علیه قطرا، مصر رو بر این آب کنی و بریزیم. فمستاو ان یظهروا، اگر اینجوری شد دیگه نمیتونن بر این غلبه، اینجوری شد دیگه نمیتونن بر این غلبه کنن، قدرت ندارن اونها که دیگه بر این غلبه کنن. و مست ها اولهو نقبا، نمیتونن بالا بیان، نمیتونن سوراخش بکنن، یعنی این آلیاژ اینقدر قوی میشه دیگه قدرت سوراخ کردن هم که اینا بتونن یه جایشو از بین ببرن سوراخ کنن بیان از دست میره. بعد که این کار رو انجام داد، قال هازا رحمتون من ربی، این رحمتون من ربی، این رحمت از جانب پروردگار منه، یعنی یه کار عظیمی که وقتی همه دیدن مبهوت شدن. خب معمولا آدم میگه خب بله ما بودیم دیگه، حالا احترام نمی، هازا رحمتون من ربی، مثل قارون نیست که بگه اینها رو علم من خلاصه برام این رو ایجاد کردی، ما رو به دست آوردم با علم خودم، با علم خودم به دست آوردم. میگه نه، هازا رحمتون،
بازم اون نگاه توحیدی،
هازا رحمت من ربی، بعد منتابین چقدر توحید قویست. فعضا جا وعد ربی با همه قدرت و قوت و محکمی که این دارد که قرآنم تایید کرده، فمست ها و انیزهرو و مست تا او لهو نقبا، نه قابل سوراخ کردن نه قابل در حقیقت بالا آمدن از اینه. میگه اینجا فعضا جا وعد ربی، اما اگر اراده رب من تعلق بگیرد به اینکه این از بین برود، جعلهو دکا، این تحت اراده رب زمین در حقیقت صاف می شود.
بازم اینجا داره درس توحیدی می
ده. یعنی اینم قوت، اینو هر موقع می بینید یاد این بیافتید که اراده حق به این است که اینجور بمانه لحظه به لحظه، و الا هرگاه اون اراده به ماندن این تعلق نگیرد دکا می شود. دکا یعنی یه چیزی که با عرض یکسان بشود، نه پودر شدن تنها، با عرض یکسان شدن. جعله دکا و کان وعد ربی حقا، وعده رب من حق است که بالاخره روزی این هم فرو خواهد ریخت. اما اون چه روزی است؟ و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، که در روز نفخ صور از جمله که از علائم که جزء ملاهم و پیشگویی های قرآن است این است که این صد آشکار می شود که از بین می رود اونجا که از علائم نفخ صور است. و یعجوج و معجوج ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اینها هجوم می کنند و این فتنه آخر زمان یکیش هم هجوم اینهاست که و نفخ فی الصور، ولی کن پس از اون نفخ صور می شود فجمعناهم جمعا. این تا اینجا این نگاه اولی بود که آیات 16 گانه ای که در قرآن بود سه سفر رو برای حضرت ذوالقرنین سلام الله علیه عرض شد که این سه سفر همش در حالت اصلاحی داشت. ببینید نگاه قرآن هیچگاه به حکومت به عنوان حکومت اصلا فی نفسه به حکومت نبوده. یعنی اصلا بحث حکومت در قرآن به عنوان حاکمیت به تنهایی مطرح نیست. حاکمیت رو قرآن اساسش رو نبوت میدونه، یعنی اساس حاکمیت که مورد ارزش گذاری قرآن است حکومت انبیاست. یعنی حکومت انبیا به معنای این که اون چیزی که انبیا میارن. لذا میبینید تو طول تاریخ انبیا که آمدن تقریبا غالب به اتفاق انبیا حاکمیت ظاهری هم پیدا نکردن بله. اما به تعبیر قرآن اینا همه موفق بودن و رسالتشون محقق شد و مأموریتشون انجام شد. اگر خدای سبحان در نظرش این حاکمیت ظاهریه ارزشمند بود و این مقصود بالاصاله بود و مقصود بود، قطعا انبیا باید اکثریت به حاکمیت میرسیدن. پس تنها فی نفس حاکمیت در منظر الهی نقشی نداره. لذا از حاکمان هم حرفی نزده، هر جا از حاکمان حرفی زده به عنوان فساق و فجاری که در مقابل انبیا ایستادن حرف زده، نه به عنوان که حاکمیت
محورش انبیا بودن.
در واقع تنها در مورد سلیمان نبی است، یا قدری در مورد داوود نبی است، یا اینجا در مورد ذوالقرنین است که این بحث حاکمیت مطرح می شود، که این هم در حقیقت نشون میده تو راستای همون نگاه الهی و قرآنی است که حاکمیت فی نفسه نیست. لذا حاکمیتی است که تحقق وعده الهی است تا بتونن به مستضعفین برسن و هدایتگری ایجاد کنن. اگر ما این رو دیدیم با این نگاه به اصطلاح مسائل نگاه کردیم، اون وقت اصلا روح قرآن که چرا به چیزایی پرداخته به چه چیزایی نپرداخته و اون ذوق قرآن که اگر ما جایی داریم نگاه میکنیم چی منظوره، با توجه به روح قرآنی که در جای دیگه هست بتونیم جاهای دیگه قرینه بشه برای اینکه فهممون از اینجاها هم قوی تر. روح قرآن بر این است که حاکمیتی که مورد تایید قرآنه حاکمیت در دل هاست، حاکمیتی است که قلوب رو متحول بکند و منقلب بکند. بله انبیا به دنبال این بودن که حاکمیت ظاهریه رو محقق بکنن تا حاکمیت قلوب همچی بشه
محقق
بهتر محقق بشه بله. اما به تبع این بوده که حاکمیت قلوب رو میخواستن و این حاکمیت. لذا اگر میفرمایدم اینجا قیام به قسط میکنن تا حاکمیت ظاهری هم محقق بشود، باز این حد وسط هدف انبیاست نه حد نهایی. حد وسط یعنی که میخوان مردم رو سوق بدن به سمت اون حقیقت توحید، و قیام به قسط هم جزء چی هستش؟ مراحل. این در حقیقت قیام برای توحید است و رسیدن به توحید است. این نکته که میخواستم عرض بکنم. یه نکته دیگری که فرصت ها چون محدوده خیلی نکات ذیل، شاید 14 تا 15 تا نکته ذیل این آیات بود که می‌خواستم نکات برجسته عرض بکنیم، ولی خب
از اونایی که مهمه به اختصار اشاره بکنیم.
حالا چون خب الان دو سه تا جریان هم هست، اونا رو هم ذکر بکنیم، اینا هم مهمه، مجبوریم اونها رو ازش عبور بکنیم. یکم مسائلی هست، مسائلی که هست این است که قرآن اینجا با اجمال عبور کرده، همین با اجمال عبور کردن باعث شده که مصادیق و انطباق‌های زیادی برای مسئله پیش بیاد. هم مفهوماً اجمال دارد، هم مصداقاً اجمال دارد. هم مفهوما وقتی آیات رو نگاه میکنیم کامل انسان منتقل نمیشه که همه حقیقت این سفرها چی بوده، چرا رفت اونجا و این قوم رو اینجوری که دنبالش هم نیورده که بعد چی شد، چرا رفت در مشرق و اونها رو دید که بین اینها ساتری با خورشید نبود، این خب بالاخره چیکار کرد اونجا، هیچ ذکر نشده، یا چرا رفت بین اینها این صد رو درست کرد، بعد چی شد این صد، کجا رفت، خود ذوالقرنین چه کرد، هیچ اینا مسکوته و ذکر نشده به صورت رمزگونه،
اشاره میکنه اینها به صورت کنایه و تمثیل و
یعنی نشون میده که این قصه و قصه خضر نبی و قصه اصحاب کهف که البته هرچی به این سمت میاد رمزی تر میشه. قصه اصحاب کهف رمزگونه هست که 309 سال خوابیدن و بعد بیدار شدن و بعد هم غار در حقیقت بسته شد و بعد مسجدی برش بنا شد و که اینها اصلا این حالت چگونه رمزگونه هست که تو این 309 سال چگونه زنده بودن. قصه موسی و خضر رمزگونه تر از اون است که یه نبی و رسول اولوالعزمی به اصطلاح یک عالم و یک ولی الهی بیاد با او به گونه ای در حقیقت ارتباط برقرار کند که از بعضی از مسائل باطن عالم او رو مطلع بکند که اینم خیلی آیا تو عالم ظاهر محقق شد، آیا یه حقیقت تمثلیه بوده در نظام مثالی موسی بوده یا در نظام ظاهری، اینا همه رمزگونه از جای خودش انشاءالله بیشتر باید بحث بشه. جریان ذوالقرنین هم یه حقیقت عظیمی است، آیا اصل مسئله یه واقعیتی بوده تو تاریخ اتفاق افتاده که نگاه اولی این است که این یه واقعیتی بوده تو تاریخ اتفاق افتاده، قرائن و شواهد هم دلالت بر این دارد، روایات هم به این دلالت اجمالا میکند، هر چند به غیر از اینم دلالت دارد، اما دلالت اولین است که یه واقعی بوده در تاریخ اتفاق افتاده، قرآن داره اخبار میکند از او، دقت میکنید
داره خبر میده،
خبر دادن از او به نحو رمزگونه است، خود این نشون میده باب رو باز میذاره. مثلا اگر من بخوام عرض بکنم امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماید که این خود صدی که بنا کرده، ببینید اینا میخوام بگم استفاده هایی که خود حضرات معصومین میکنن، میفرماید این صدی که بنا شده تطبیق میکنه حضرت صادق علیه السلام که اجعل بینکم و بینهم ردما قال التقیه، ببینید اصلا میبره مسئله رو از یک نظام ظاهری بیرونی به کجا، به یه مسئله باطنی معنوی که حقیقت تقیه یه صدیست که حفظ میکند از یأجوج و مأجوج، یعنی از حملاتی که باعث آسیب میشود، از تمام حجمه هایی که میخواد بشه، این تقیه حافظ است و حفظ کننده است. بعد میفهمه اگر تقیه کردن مستا و ان یظهروا، نمیتونن بر اینا غلبه بکنن.
این همون معنای عمیقی بود که ابتدای بحث شما اشاره کردین،
اینم یه مرتبهشه. نه حالا میخوام بگیم بازم حضرات معصومین اشاراتی دارن که عمیق تر، لایه های عمیق تر رو هم باز اشاره میکنن. ببینید بنا به مباحثی که پیش میاد لایه به لایه چیکار میکنن، بعد با توجه به این نگاه تمام تمام قصه از ابتدا باز یه معنای دیگری پیدا میکنند. حضرت یه نکته رو میفرماید،
ولی از اول که با این نگاه نگاه میکنی اصلا یه چیز دیگه میشه،
سفرهای دیگری میشود، طلوع و غروب خورشید یه معنای دیگری پیدا میکند، ایجاد صد یه معنای دیگری، تفسیر یه تفسیر دیگری، همه اونها هم چی هستش، با یه کدی که حضرات معصومین میدن محقق میشود، با همین ظاهری که از اینجا بوده قرینه میشه تا اونها معنا بشود. بعد دارد که بعد میفرماید که بله لم یقدروا فی ذلک علی حیلة و هو الحصن الحصین، تقیه حصن حصین است، یه قلعه نگهدارنده است، یه قلعه حافظ است که و صار بینک و بین اعداء الله سدا لا یستطیعون له نقبا، یه سدی میشود که اصلا امکان سوراخ کردنش نیست که بخوان نفوذ بکنن به شما، لذا خدا رحمت کند از آیت الله بهجت، ایشون میفرمود این تقیه در شیعه بود که باعث شد که 4 نفر بشه مثلا امروز حدود 400 میلیون نفر شیعه، که این تقیه حفظ کرد در جایی که لازم نیست. چرا انسان وقتی دشمن مترصده و میخواد در حتی نسبت به عمار یاسر، ببینید اونجا دارد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، وقتی که زیر شکنجه حرفی رو زد که ظاهرش کفرآمیز بود، پیغمبر به او وعده داد که این اصلا برای تو هیچ اشکالی نداره، چون قلب تو نبود، الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. با کراهت مجبور شد کلامی رو بگه در دست مشرکین و کافرین و ظالمین، مجبور شد تا برای نجات خودش چیکار بکند، با اکراه کلامی رو بگه. قرآن تایید کرده این رو، لذا این تقیه به عنوان یک سپر در جایی که انسان قدرت ندارد دفاع بکند و ظالم مترصد اذیت و آزار او هستند، این تقیه حسن حسین است که شیعه به خاطر مظلومیتش و اون حالتی که در طول تاریخ همیشه مورد هجمه بوده و دشمنان مترصد به اون را بین ببرن.
حکایت تقیه حکایت همون صد
ذوالقرنینه، چقدر زیبا میشه که از یعجوج و ماجوجی که به دنبال از بین بردن شیعیان بودن، اینها رو حفظ کرده. که حالا اینم یه نکته است که بعد میفرماد که فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء، وقتی که وعده ربیات، یعنی اون زمانی که حضرت ظهور میکند و قدرت غالبه بر ایمان میشود، اون دیگه این صد لزومی ندارد،
نیازی بهش
این تقیه در حقیقت کنار گذاشته میشود. قال رفعت تقیه عند قیام حجت ما فینتقی من اعداء الله. ببینید این نگاه دیگری ایجاد میکند، این دوباره یک به اصطلاح نوع نگاه دیگری است که از روایات هم نیست، وقت از اول همه معنا متفاوت میشه. از این سنخ تفسیرها هم شده که با استفاده گاهی به نگاه معصوم و گاهی هم نه، ممکن است که به قرینه جاهای دیگری که حضرات گاهی یه جای دیگری یه قرینه رو اقامه کردن در یه موضوعی، همون موضوع رو توسعه دادن. لذا میبینید که خود جریان حرکت ذوالقرنین رو گاهی تمثلی میگیرن، نه یه حرکت چیز واقعی در بیرون. بعضیا اینجور معنا کردن، بعضیا گفتن که نه، اصلا خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضرت ذوالقرنین در اینجا. منتها ما با توجه به اون نکته‌ای که قبلا داشتیم که عرض کردیم که تمام اون چه که راجع به اولیا و انبیا در قرآن کریم ذکر می‌شود، همین‌ها وقتی کنار هم قرار بگیره تو نقطه کمالشون و ارتباط و اجتماعشون میشن اون در حقیقت سیره معصومین، حقایق پیغمبر اکرم و اهل بیت محمدی صلوات الله و سلام علیه اجمعین، که اینها در حقیقت کمال همه اینهاست، اجتماع همه اینهاست. لذا در روایت دارد سنن و میراث تمام انبیا در وجود حضرات محقق است. تمام اون چه که اولیا و انبیا و اصفیا در طول تاریخ داشتن در وجود
حضرات خلاصه تمام انبیا و اصفیا،
و غیر از اون که همه رو دارند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه اونها رو آشکار میکند و به کار میگیرد.
چه خوب،
همه اونها رو آشکار میکند، نه فقط وجودشون هست بلکه در ظهور همین ها بکار، عصای موسی، خاتم سلیمان، تمام حتی همین قدرت ذوالقرنین.
یعنی الان همینجا این قدرت ذوالقرنین و مکنیتی که او داشته در واقع تجلی یک بخش از وجود مقدس بله. حضرت ولی است.
همین مسئله در روایاتی هم که توی این مسئله هستش آشکار میکند، که بعضی روایات میفرماید که وقتی که به ذوالقرنین خدای سبحان خواست اعطا بکند، او رو مختار کرد به این که به اصطلاح ابر صعب را یا ابر در حقیقت ملایم را به او بدهد، که این دوتا ابر بودن که قدرت ذوالقرنین نشأت از اینا میگیره. ذوالقرنین اون سهل رو انتخاب کرد. چرا بعد در روایت دارد؟ چون صعب در توانایی ذوالقرنین نبود. ابر صعب قدرت امام زمان است که او با اون قدرت خودش رو آشکار خواهد کرد. این تعبیرات اینجوری کده، ما این کدها رو اگر که به عنوان کد نگاه بکنیم یه بحث عظیمی جلو راه میاد، معانی متفاوت میشه. یه بحث دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که مرحوم علامه طباطبایی و بعضی مفسرین دیگری مثل تفسیر نمونه آیت الله مکارمش، آیت الله لزو مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، این بزرگوارا فرمودن احتمالات مختلفی که در رابطه با جریان ذوالقرنین هست 6 یا 7 احتمال آوردن، که اسکندر اول باشد، اسکندر دوم باشد، داریوش باشد، یا یک کسی یمنی باشد، یا کوروش باشد، یا افراد مختلف دیگری. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نقل میکنند که نزدیکترین احتمال در بین این احتمالات شاید تو طول تاریخ اونقدی که ما میشناسیم ایشون میفرماد این احتمال با توجه به اکتوت کتابی هم که نوشته شده و تحقیقات شده، شاید کوروش نزدیکترین شخصی باشد که تو این احتمالات ممکنه با توجه به سفرهاش و بعضی از کارها و چیزهایی که از اون نقل شده
کوروش رو با قصه ذوالقرنین در واقع تصدیق دادن.
منتها بعضی جاها نمیخوره. خب این نمیخوردن قطعی، ببینید ما جریان کوروش رو وقتی نگاه میکنیم همه جریانات کورش هم تو تاریخ ثبت نشده.
بله.
اون هم به اجمال نقل شده. از این طرف جریان ذوالقرنین هم به اجمال نقل شده. بعضی از نقاط اینها با هم اشتراک پیدا میکنن. شاید این اشتراک به خاطر در حقیقت این مسئله اشتراک پیش میاد، نزدیکترین احتمال رو احتمال این که ذوالقرنین همون کورش باشد قرار دادن، اما عده‌ای هم کتاب نوشتن و این قرائن رو
در رد این مسئله.
ما نمیتونیم، مرحوم علامه میفرماد یه احتمال است. میگیم تو بین احتمالات دیگه این احتمال نزدیکتر است، اما نمیگه قطعی
نیست.
هیچ کسی نگفته قطعاً، اما میتونیم به عنوان یک احتمال ببینیم، به شرطی که خصوصیات ذوالقرنین که یک خصوصیات الهی است و یک رجل الهی است، ضد این از افعال و رفتار و اونچه که از کوروش رسیده برامون نرسیده باشد و ما ندیده باشیم و با این نگاه به کوروش نگاه بکنیم، یک کسی باشد که مثل انبیا این گونه رفتار الهی داشته
که قرآن این گونه تمجید
میکنه. اگر کوروش رو کسی این آخه بعضی میخوان تطبیق بکنن، بگن ذوالقرنین کوروش است، بعد هر چیز دیگری که به کوروش نسبت بدن رو تصحیح کنن، بگن این خوبه درسته. خب این که نمیشه،
یعنی فعل او بشه حجت،
فعل او بشه حجت نیست.
قرآن
به صرف احتمال است. ثانیاً کوروشی با ذوالقرنین احتمال دارد که او باشد که اون کوروش حقیقتاً این خصوصیات ذوالقرنین رو داشته باشد، یعنی این خصوصیات الهی تو وجودش باشد، موحد باشد، اعمال و رفتارش در به اصطلاح عدالت طلبی باشه که بعضی از اینا رو نقل کردن از کوروش، بعضی از اینا نقل شده، اینقدر تو فکر مردم باشد، برای کشور گشایی کارش نباشه، بلکه نگاهش چی باشه؟ نگاهش در حقیقت هدایتگری باشد، نه کشور گشایی. سلطه‌شو نخواد توسعه بده، بلکه میخواد مردم رو هدایت. اگر این خصوصیات در از مردم پول نمی گرفت، اینا رو ببینیم، اگر تو خصوصیات کوروش هم اینها بوده، البته احتمال نزدیک است ولی هیچگاه قطعی نمیشود.
خیلی
حالا دیگه یه بحث دیگر مهم میموند که تو نگاه کسانی که نگاهشون به جریان ذوالقرنین به عنوان یک نگاه تعبیر انفسی است، که اونم یه باب وسیع و زیبایی است که
بحث عمیقی است.
حالا اگر قبل از جلسه آینده فرصتی شد، شاید به اندازه 4-5 دقیقه اشاره بکنید.
خیلی ممنون، متشکرم حاج آبدینی. خیلی ممنون از دوستان عزیزمون. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی قرآن کریم خواهد بود. ان شاء الله دوستان تلاوت بکنن و این تلاوتشون توأم با تدبر باشه. حاج آقای آبدینی دعا بکنن، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، ان شاء الله خداحافظی بکنن.
ان شاء الله خدای سبحان ما رو قدردان اولیا و انبیاء خودش قرار بده.
فرصت دارین؟ خیلی خوب، بله بفرمایید.
ان شاء الله خدای تبارک و تعالی ما رو قدردان اولیا و انبیاء خودش قرار بده و همون جوری که از ذوالقرنین و انبیا تعریف کرده، آنچنان عبد صالحی برای خدا باشیم که مورد تمجید الهی قرار بگیریم با تبعیت از خدایش.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج آبدینی. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفته قرار هست تجلیل بکنیم و تمجید بکنیم از علامه جلیل القدر مرحوم آیت الله کاظم قزوینی، استاد کاظم قزوینی، که اولین باری که حاج آبدینی من با این شخصیت آشنا شدم با مطالعه کتاب فاطمه الزهرا من المهد الى اللهد بوده، که خیلی کتاب خوبی است. ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن. نکته از این شخصیت شما اگر دارید بفرمایید. بسیار خوب، ان شاء الله روح این بزرگ مرد محشور باشه با حضرت صدیقه طاهره و متنعم باشن سر سفره اهل بیت علیهم السلام. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. ان شاء الله ظاهرا دقایقی هست که برمیگردیم خدمتتون، همراهتون خواهیم بود و نکات پایانی حاج آبدینی بزرگوار رو خواهیم شنید. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح نكح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم صدقه اول ما نماز اول ما فراموش نشه هم به مفاتیم توی مراجعه بکنید هم به کانال ما و داریم لحظه شماری میکنیم برای رسیدن 40 حسینی که از برکات این 40 هممون بهرمند بشیم و متنعم بشیم برای زیارت همه دوستان عزیزمون که انشالله زائر کربلای معلا بشن در 40 دعا میکنیم و از امروز 20 روز تا 40 حسینی باقی مونده به اتفاق جای آبدینی عزیز از خدمت همتون مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم از شما جای آبدینی سلام
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب